چون عقیدش بر این بود که آدم کاری رو، هر کاری رو میخواد انجام بده، اون کار رو باید به خوبی انجام بده، کامل و صحیح انجام بده. همیشه نظرش این بود. به خاطر امین همیشه سر کارش همه کاراش مرتب، همه کاراش منظم، خوب. قبل از شهادتش فرماندهشون شور داشتن، البته بعد از شهادتش اومدن به من گفتن که، اون به ما گفتن که قبل از شهادتش ما به عنوان پاسدار نمونه انتخابش کرده بودیم. خودش خبر نداشت. اینقدر تو کارش منظم و کوشا بوده، اینقدر با نظم و ترتیب بوده که پاسدار نمونه شده. و تقدیرنامه‌شو بعد از شهادتش آوردن برای پسرش. که قسم که فکر نکنید ما اینو بعد از شهادت، روز تولد امام حسین، اصلا علی اصغر نبوده، ما شوری که داشتیم تو پاسدارا، علی اصغر پاسدار نمونه انتخاب کردیم. اینقدر خوش اخلاق و خوش رو.
یه چند سالی که گذشت، مادر بنا گذاشت به گله و شکایت. میگفت علی اصغر مادر، درستو که خوندی، کارتم که الحمدلله به راهه، پس این دست دست کردنت واسه ازدواج چیه؟ آخه تو دیگه 27 سالت پسر، نمیخوای برای من یه عروس بیاری؟ خندیدم و گفتم حاج خانم، مادر من هرچی شما بفرمایید، اصلا من سلیقه شما رو قبول دارم، شما در نظر بگیرید، پا پیش بذارید، انشالله من براتون عروسم میارم.
علی اصغر 26 سال اینطوراش بود دیگه، من خیلی اصرار که من باید ازدواج بکنی، یا خب از میسپرم دست خودتون یه دختر خوب برام پیدا کنید دیگه. چیزایی که مد نظرشون بود به من گفتن. من مادر دیگه با قول قدیمی ها را افتادیم دور و خیلی رفتیم این برام و خیلی رفتیم و نمیپسندید و ما نمیپسندیدیم و اونا ما رو نمیپسندیدن. بالاخره خدا خواست یه همسایه قدیمی داشتیم، ایشون دختر خالشونو که همین خانم فعلیشون باشه به ما معرفی کرده.
ایشون عاشق زندگیش بود، عاشق من، عاشق فرزندش واقعا بود و بارها اینو برای من تکرار میکرد و واقعا محبتش رو بیان میکرد. آدمی نبود که محبتش رو بیان نکنه، البته نه تو جمع، ولی واقعا توی زندگی خصوصی خودمون خیلی جاها محبتش رو به راحتی ابراز میکرد.
4-5 سالی بعد عروسی خدا امیرعلی رو بهمون داد.
همیشه میگفتش که یه چیزی که مانع از این میشه که من داره منو به این دنیا دلبسته میکنه امیرعلیه. امیرعلی بد جوری داره منو به این دنیا دلبسته میکنه. من همیشه میگفتم خب بچت مسئله نیست، متوجه نمیشدم چی داره میگه، ولی ایشون میخواست حتی از بچهش، حتی از زنش، حتی از زندگیش بگذره و به این درجه برسه، چون چیزی بالاتر از زندگیش و زن و بچهش میدید، اهمیتها رو میدید.
امیرعلی بابا چه خوب، هنوز صدای یا علی یا علی گفتنش تو گوشمه. 2 سالی بیشتر نداشت که یادش داده بودم وقتی بلند میشه بگه یا علی یا علی.
سلام
علیکم.
سلام.
همیشه اینجوری هست.
امیرعلی گریان
گریان علک. سلام دست امیرعلیه. بگو خدا
11 ماه و 25 روزشه اینجا.
چه تولدشه؟
پنجشنبه همین هفته 11 آذر.
مثلا بعضی وقتا با هم شمشیر بازی میکردیم، مثلا میگفتش پسرم یا پیش من بخواب، بعد بعضی وقتا هم برام قصه تعریف میکرد، بعضی وقتا هم دستم میگرفت شبا تا بتونم بخوابم، دیگه خیلی کارو میکرد.
امیرعلی هنوز کوچیک بود اما از آب و گل در اومده بود دیگه. کم کم وقتش بود، وقتش بود زمزمی رفتن رو شروع کنم. کارای اعزامم به سوریه رو ردیف کردم، اما یه چیزی خیلی سخت بود، دل کندن از این بچه، راضی کردن فرمانده، حتی گفتن این قضیه توی خونه. منیر خواهر بزرگترم که یه بوهایی هم برده بود روک و راست بهم گفت علی آقا، من که دعا میکنم کارت جور نشه. نمیدونستم وقتی مادر میفهمید چی میگفت. چه حالی میشد؟
بابام اون روزی که به من زنگ زد به مامانم گفتش که برو به پسرم بگو که چیزی میخواد از اونجا برش سوغاتی بیارم. بعدش گفتش اما پرسید، من گفتم گوشی رو بده من ببینم. بعدش منم گوشی مامانم گوشی رو داد به من، منم دارم به گوشم بود. گفتم یه لباس نظامی میخوام با یه پاسی میکشن یه دستت میلرزه. بعدش بابا هم چون وقتش کم بود بعد میرفت میجنگید اون لرزی رو نتونست بخره، اما وقتی که شهید شد دوستش برام این لباس رو آوردن.
دشمن محاصرمون کرده بود دور تا دور. تلفن رو دستم گرفتم، میخواستم به ایران زنگ بزنم، به مادر. شاید برای آخرین بار صداشو میشنیدم. یکی از بچه ها داد زد: علی اصغر چی کار میکنی برادر؟ داریم میکشیم عقب، چه وقت تلفن زدنه؟ اما کار خودم رو کردم، شماره رو گرفتم و یکی گوشی رو برداشت. مادر بود.
نیم ساعت قبل از شهادتش به من زنگ زد. مرتب که زنگ می زد، صبحش به خانومش زنگ زده بود. نیم ساعت قبل از شهادتش ساعت 2 بود، من اینجا نشسته بودم تنها، روز آخر ماه رجب روزم بودم. زنگ زدم به من مثل همیشه، بگو بخند، چقدر سر به سر من بذاره، با من شوخی کنه. روز تولد خواهرشون بود 30 اردیبهشت، گفت به منیر بگو مامان من شب حتما به زنگ می زنم. نگو که مثلا بعد که این همرزمش که اومدن اینجا، گفتم ما لباسمون رو پوشیده بودیم داشتیم میرفتیم، ولی علی آقا گوشی رو گرفته باشه. ما اصلا مونده بودیم با این همه که مثلا اینقدر بیخیال، کوچکترین استرسی، ناراحتی، اصلا
چرا محاصره مگه شد؟
محاصره بودن، داشتن میرفتن اون محل، داشتن تخلیه میکردن. میگم که نیم ساعت بعدش شهید شد دیگه. ببین چقدر توس بود تو فشار تو، ولی خدا شاد اگه بگیم یک سر سوزن، من حس کردم که این بچه ناراحته اصلا، که حتی تا 2 روز 3 روز بعدش که زنگ نمیزد همه بالا پایین میپریدن، من ولی اصلا ناراحت نبودم. چون اون آرامشی که به من داده بود، خدا شاهد اون آرامشی که به من داده بود، اون آرامشی که خانم حضرت زینب به من داده بود، با بچه‌ام به دخترم، چرا اینجوری به خانومش؟ چرا انقدر میگید نگرانم؟ خب 2 روز قرار زنگ نزده، چه اتفاقی افتاده؟ حتما قطعه، حتما چیزه، چون پیش میومد زنگ. حال این طرف اینا هم که ما دلشوره داریم، گفتم نه دلشوره برای چی؟ اصلا باورم نمیشد، اصلا نمیخواستم قبول کنم که اتفاقی میخواد بیفته افتاده. ولی نگو که چون ساعت سوریه با ساعت ما حدودا 1 ساعت اینطورا فرقشه، ساعت 1:30 این اتفاق افتاده، نیم ساعت بعد از این که با من حرف زده شهید شده و یه دونه یا علی هم گفته با شهید شده.
الان بابا هم میتونم توی بهشته، خون بهش بگم که خیلی خیلی دوستش دارم، بعد اگر دوباره بیاد پیش من سر میپرم بغلش.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم لحظه‌ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما.
شهیدی
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. به ساعت 12:40 رسیدیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، ایرانیان گرانقدر، نیمروزتون بخیر. امیدوارم در این لحظه شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز باشید. موضوع این برنامه باز هم کرونا. خانی پور صدا بردار برنامه هستم و بانو اقتداری تهیه کننده برنامه. اگر به ما زنگ زدید با شماره‌هایی که اعلام میکنم مصطفی طالبیان پاسخگوی شما هستند. من احمد طبیع، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم تا ساعت 13:30 در برنامه ایران امروز درباره کرونا با شما صحبت کنم. 225009 و 224786 دو شماره تلفن ماست. اگر خواستید با ما پیامک بزنید 30900. باز هم کرونا. این روزها باز هم کرونا به سراغ مردم سراسر دنیا آمده. گفته شده، البته در خبرها این چنین بیان شده، کرونا باز هم به مهمانی آمده در ایران. خبرها حاکی از این هستش که چند تن جانشون رو از دست دادن بر اثر کرونا. البته گفته شده. در ادامه برنامه در گفتگویی که با کارشناسان خواهیم داشت اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدا بریم سراغ خانم دکتر مینو مهرز. خانم دکتر مهرز سلام میکنم حضورتون.
سلام، حال شما خوبه؟
خوبم، شما چطورید خانم مهرز؟
ما هم بگه مشغولیم دیگه بعد میشه.
من امیدوارم با توجه به تلاشی که میکنین موفق باشید. من در آغاز برنامه به شنوندگانمون عرض کردم که باز هم خبر از کرونا است. یک کرونای دیگری وارد شده، یک سویه جدید از کرونا اومده. بعضیا میگن اومیکرون 8 و بعضیا تعابیر دیگری دارن و در خبرها آمده بود که تعدادی جان باختن. من میخوام اطلاعات از شما بپرسم که این کرونا چیست، چگونه است و صحبتهایی که حالا در این زمینه با هم خواهیم داشت. زمینه که مهمانان دیگری هم در خلال گفتگوی من و شما به برنامه اضافه خواهند شد. بفرمید خانم دکتر مهرز.
هست کنم که این یک سویه جدیده که در چین خیلی یک دفعه اپیدمی شدید پیدا کرد، به خاطر اینکه ما خیلی ایزوله بودن و اونجور که آمار دادن در نصف تقریبا جمعیت پکن گرفتار شدن، یعنی میلیون ها نفر. و خب دلتا قدرت سرعت بیشتری داره، یعنی خیلی بیشتر از اومیکرون های قبلیه، ولی نوعش هم اومیکرونه و یه ذره هم بیماری شدیدتر در کسایی که خب زمینه دارن. در نتیجه ما باید مراقب باشیم. خب همه دیگه ماسکاشون رو گذاشته بودن کنار رو نمی زدن، در حالی که بهترین راه هم ماسک زدن. و الان تو همه جای دنیا هم هست، زیاد شده، توی ایران هم آمده.
خانم دکتر مورس، از کجا وارد ایران شده؟ آیا از خود چین باز آمده یا از جای دیگری این سویه وارد ایران شده؟
اون دیگه نمیدونیم از کجا وارد شده،
هنوز مشخص نیست.
نه
خانم دکتر مورس. آقای دکتر، شهنام عرشی هم روی خط ارتباطیمون هستن. من میخوام از ایشون هم دعوت کنم در برنامه باشن. آقای دکتر عرشی، حضورتون سلام میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترمتون سرکار خانم دکتر مهرز استاد محترم.
من خدمت شنوندگان عرض کنم که آقای دکتر شهنام عرشی رئیس مرکز بهداشت مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که الان روی خط ارتباطیمون هستند. آقای دکتر عرشی، من از سرکار خانم دکتر مهرز پرسیدم که این سویه از کجا آمده و آیا فراگیر پاندمیست یا در ایران اپیدمی شده که ایران در واقع گفتن که از نصف جمعیت پکن رو فرا گرفته این بیماری. این سویه جدید رو خانم دکتر مهرز اشاره کردن که اومیکرون 8 هست و تلفات هم داشته و نگاهی داشتم به این موضوع. من میخوام همین رو از شما بپرسم که آیا با این دیدگاه موافق هستید یا نظر دیگری در بحث علمی اومیکرون 8 یا این سویه جدید دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من البته این رو خدمتتون عرض بکنم که این سویه هایی که الان ما در نقاط مختلف دنیا میبینیم که احیانا پیکی‌های رو ایجاد کردن، سویه های متفاوتی هستند و در بعضی قسمت سویه XBB بیشتر موارد رو داره، یا در بعضی نقاط مثل اروپا البته سویه BQ1 و امریکای جنوبی هم اینجوریه فعلا که موارد بیشتری رو ایجاد کرده. و مورد چین خب آمار رسمی دقیق از اونجا نداریم و به نظر میاد که مواردشون بسیار بیشتر از اونی باشه که خودشون رسماً اعلام میکنن و نگرانی این است که سویه های جدیدی هم ممکن از اونجا ایجاد بشه. ولی در چند روز گذشته مواردی که ما در ایران مشخص کردیم خوشبختانه سویه هایی بوده که لخره از چند ماه قبل در قسمت هایی از اروپا و آسیا شیوع داشته و چون در ایران تا به حال به اون به صورت وسیع مشخص نشده بود، نگرانی از این است که ممکنه یک پیکی رو ایجاد بکنه.
خانم دکتر مهرز، من میخوام از شما بپرسم، حالا با توجه به نگاهی که آقای دکتر عرشی داشتن، با توجه به این نکته‌ای که حالا میگن که از طریق اروپا وارد ایران شده بیشتر، ممکنه اینها تداخل منطقه‌ای و اقلیمی داشته باشن روی ژنتیک و یک جهش جدیدی به وجود بیارن و آن چیزی که وارد ایران میشه که حالا بعد پیشگیری کرد یا درمانش رو بعد فکری براش کرد، یک اومیکرون جدیدی باشه، متفاوت باشه از اومیکرون های دیگر.
در شاید اونی که جدا کردن در قد BQ11 که توی چین و جاهای دیگه هم هست و تو اروپا و جاهای دیگه هم فراوان شده، یعنی اونا قبل از ما گرفتن، اینه که در حد صورت همونیست که الان تو دنیا شایه.
خب ما برایش راهی هم پیدا کردیم، پیشگیری داریم براش؟
پیشگیری، بهترین پیشگیری سازمان جهانی بهداشت درستیش باز دوباره اعلامیه جدید داد، همون زدن ماسک، چون دیگه همه ماسکاشون تقریبا ورداشته بودن، زدن ماسک، شستن مرتب دست ها بعد از که به دهان و بینی ببرن و فاصله گذاری فیزیکی تا حدود 1 متر. یعنی هیچ چیز جدیدی نیست. بیماری سرعت انتقالش بیشتر از قبلی هاست و از نوع اومیکرونه.
علائمش هم بفهمید خانم دکتر مهرتون، الان پیامکایی که برای ما آمده و داره میاد هی به ما اعلام میکنن که بگید که علائمش چی هست، آیا ما با سرماخوردگی باید اشتباه بگیریم نگیریم، نوعی آنفولانزا چگونه باید این رو تشخیص بدیم؟
علائمش در حقیقت همون علائم دستگاه تنفسیه، منتها این مثلا یه ذره اون آبریزش از بینی اینا که تو اومیکرونای BA5 و BA4 داشتیم کمتره، بیشتر یه ذره با سرفه و تب میان، ولی قدرت سرعتشون هم خیلی بیشتره نسبت به اونی که قبلا داشتیم و الان باید در هر صورت اگر کسی در هر صورت با علائم دستگاه تنفسی چه فوقانی چه تحتانی توی به صلاح منزلم که تعداد زیادی گرفتن، یا اکثر مثلا بچه از مدرسه، چون بچه ها واکسینه میزنن از مدرسه میان و به بزرگترا میدن، این کیس هایی که ما دیدیم و زمینه بیماری های زمینه اینا خب همه در معرض خطر بیشتری هستن، اینا خب باید بیشتر دقت کنن. ولی هیچ راه پیشگیری، بهترین راه پیشگیری همونی که همیشه بوده که زدن ماسک رو دوباره باید بذاریم اگر ورزشیم یه مدت استراحت کردیم ولی دوباره باید حتما ماسک بزنیم و دست بشورید و فاصله بذارید.
میپرسن که باید به پزشک حتما مراجعه بشه یا همون داروهایی که در گذشته روش درمانی بود از همون داروها باید استفاده بشه؟
ببینید چون اومیکرون هست بعض بستگی داره، بعضی موقع خیلی شدیده، حتما باید به پزشک مراجعه کنن، یعنی درمانهای منزل نکنن، سرسری نگیرن، به خاطر اینکه ممکنه خب رو زمینه خاصی نوع شدیدش باشه. بنابراین حتما مراجعه بکنن اگر علائم از به اصطلاح گرفتاری های دستگاه تنفس فوقانی دارن و درمان خاصی هم نداره. اکثر اینا که سرپایی هستن اما درمان سرپایی انجام میشه و احتیاج به داروهای به اصطلاح ویروسی ضد کووید به اون معنی که در قبل بود نیست، مگر اونایی که ریهشون گرفتار بشه و بستری بشن که اونا خود درمان خاصی وجود داره.
آی دکتر شهنامه عرشی، من از شما همین پرسش رو دارم، آیا به نظر شما باید یه حالت خود درمانی داشته باشه اگر ضعیف باشه برای هر فرد، یا اینکه شما پیشنهاد دیگری دارین؟
هم فرمایشات خانم دکتر کاملا به جا و منطقی هست و نظرشون رو فرمودن، همون رو باید انجام بدیم. و صحبت اینه که در یکی دو روز اول ممکنه از داروهای ضد تب و تب برو این استفاده بکنیم، ولی اگه طول بکشه یا شدید باشه حتما باید به پزشک مراجعه کنیم.
آی دکتر عشی، میگن که الان بیمارستان ها این آمادگی رو ندارن چون تصور میشد که این بیماری جمع شده تا یه حدودی مهار شده، دیگه به اون صورت جنبه اورژانسی نخواهد داشت. الان با توجه به اینکه اگر گسترش پیدا کنه، آیا ما از لحاظ مقابله با این میتونیم یه مدیریتی بکنیم که ما تلفات کمتری داشته باشیم در این زمینه؟
اونجایی که حضور ذهن دارم، بیمارستان ها در طول 3 سال گذشته همیشه آماده بودن. امیدواریم که مثل موجای قبلی به خوبی بتونن مدیریت بکنن.
چون بخش های خاصی داشتن، میگن که اون بخش ها رو از بین بردن و باید بخش جدیدی اگر این فراگیر بشه این چنین باید انجام بپذیره. آیا دستور داده شده به بیمارستان ها یا آماده باشی در این زمینه وجود داره برای کشور که این اگر در کشور خودمون اپیدمی بشه بتونیم اینو کنترلش بکنیم؟
البته این در حوزه درمان است، ولی من مطمئنم که مثل همون نوبت های و موجهای قبلی، هر زمانی که سیاست بر این باشه که بخش های غیر اورژانس رو تبدیل به بخشای مورد نیاز بکنن، به صورت این کار قابلیت اجرایی داره و مشکلی نخواهد.
باز این پرسش داروها رو دارن میکنن شنوندگان ما، از ما مرتب دارن درباره دارو سوال میکنن که آیا همون داروهای قبلی مصرف بشه یا اینکه راهکار دیگری رو شما میگید؟ با توجه به اینکه نوع این ویروس تغییر کرده، داروهای جدیدتری باید ازش استفاده بشه. این رو هم بفهمید، هم شما هم خانم دکتر مهره، از هر کدوم که مایلید.
ما هیچ زمانی خود درمانی رو توصیه نمیکنیم. عرض کردم داروهایی که ضد تب هستن و اینا ممکنه در یکی دو روز اول استفاده بشه، ولی بعدش باید با نظر پزشک باشه. داروهایی هم که برای درمان موارد جدید کرونا استفاده میشه، همون داروهایی هستن که در طول 2-3 سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته.
خانم دکتر مهرت، شما نظرتون؟
ببینید، از نظر اون سال اولی که فرمودین، در طول اون اپیدمی وحشتناکی که حتی در دوران دلتا که خب خیلی ها احتیاج به بستری پیدا کردن و خب دچار کمبود جا شده بودیم، باز هم تونستن منیج بکنن. چون ما هر هفته تقریبا دو هفته یه دفعه جلسه کمیته علمی کرونا رو داریم و با در حضور معاون درمان و خود آقای دکتر عرشی هم هستن به عنوان در قد رئیس CDC ایران و معاونین بهداشت و غیره و متخصصین و همه به اصطلاح اساتید از رشته‌های مختلف که اونجا به نتیجه می‌رسیم. دارو هم که آقای دکتر عرشی گفتن، همون دارو هست اگه قرار باشه بستری بشه. معاون درمان اعلان کردن که الان بیمارستان‌ها آمادگی بیشتری دارن، چون تجربه 3 سال تجربه شوخی نیست بالاخره و در اون حد شدید نیست که بخواد احتیاج به خیلی ICU پیدا کنه. امیدوارم که در اون حد نباشه، چون ما یه که در ایران داریم که در چین و ژاپن داشتن ایش دارن، ما یه مقدار مسئولیت گله‌ای نسبت به
اومیکرون داریم به خاطر اینکه اومیکرون BA4 و B5 خب خیلی ها مبتلا شدن و مسئولیت نسبی دارن که این هم چون اومیکرون هست در مقابل این هم یه مقدار مسئولیت نسبی دارن، بیشتر سرپایی خواهد بود. ما امکانات درمان های سرپایی تو بیمارستان کاملا مثل قبل میتونیم تجهیز کنیم که اگر لازم باشه حتی مریض سرپایی بیاد درمان بشه و به نظر میاد که با امکاناتی که وجود داره در درمان ما میتونیم که این دفعه هم از عهده این بر بیاییم. منتها مردم باید مراقب باشن که دیگه کمتر گرفتار بشن.
خانم دکتر مورز و همینطور آقای دکتر عرشی، تلفن های بسیار زیادی برای ما داره میاد و همینطور پیامک های متعددی که همکاران من وقتی گوش میکنن برای من ارسال میکنن. بسیاری از پزشکان دارن صحبت میکنن برای ما الان و میگن که به مردم توصیه بفرمایید که ایمنی بدنشون رو بالا ببرن، ویتامین D3 و همینطور زینک مصرف کنن. شما به عنوان متخصص در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
ببینید ما که کلن چون در ایران کمبود ژنتیک D3 داریم، بنابراین ویتامین D3 بد نیست که بخورن، ولی میدونید که ویتامین D3 زیادی خوردنش خودش عوارض داره چون تجمع پیدا میکنه. ویتامین A، ویتامین E و ویتامین D اینا تجمع پیدا میکنن، مثل B و اینا که علکی آدم بخوره و دفتش نیست. بنابراین خیلی زیاده روی در این کار نکنم. بعضی ها یفته میدونیم روزی 50,000 میخوان D3 بخورن، از اون ور مسمومیت با D3 پیدا میکنن. مهم اینه که مسمومیت بدن رو با همین به اصطلاح غذاهای خوب که میخورن کافی هست. اگر هم میخوان چیزی مصرف کنن خب حالا اون D3 و زینک، D3 رو من خیلی توصیه نمیکنم تا مشخص نباشه لازمه یا نه، ولی زینک رو میتونن مصرف کنن. خیلی اینا هیچ کدوم تاثیر نداره. مهمترین که باید رعایت بکنم فقط همونی که ماسک بزنن، دست بشورن.
آی دکتر عرشی، شما هم همین اعتقاد رو دارید؟ در این معتقد هستید که مثلا ویتامین D3 50,000 یا 1,000 رو اگر روزانه بخوان مصرف کنن ایمنی بدن رو بالا ببرن، در مقابل چنین ویروسی میتونن مقاومت خوبی داشته باشن؟ همینطور درباره زینک و یا سایر داروهای دیگری که حالا توصیه میفرمایید؟
بله خانم دکتر، به طور کامل توضیحش دادن، کاملا درست.
من ممنونم از این توضیحی که بیان کردید. نکته بعدی بس قرنطینه است. آیا کسانی که دچار این بیماری میشن، یعنی وارد این سویه جدید میشن، سویه جدید رو میپذیره بدنشون و مبتلا میشن، اینها باید خود قرنطینگی داشته باشن یا نه میتونن سر شغلشون باشن به کارشون ادامه بدن؟
ما توصیه میکنیم که هر کسی که علائم سرماخوردگی داره، صرف نظر از سر نوعش که هر ویروسی که ایجاد کرده، حتما سعی بکنه در چند روز اول از ماسک استفاده بکنه تا حد امکان تماساش با سایر افراد به خصوص افراد مستعد و سالمند رو پیشگیری بکنه و این قرنطینه در واقع مثبت هست. و این توصیه است که همیشه میشه مجدد در مورد این بیماری هم خواهش میکنیم که کلیه افراد به خصوص در مکانهای سربسته از ماسک استفاده بکنن، مخصوصا افرادی که علائم تنفسی دارن حتما از ماسک استفاده بکنن و تا حد امکان در چند روز اول سعی بکنن که به نوعی قرنطینه رو رعایت بکنن و از تماس با دیگران خودداری بکنن.
فضاهای باز رو توصیه می‌فرمایید؟
بیشتر ضرورتش اگر بتونن هر فضایی که هست بالاخره به صورت دائم از ماسک استفاده بکنن طبیعتا بهتر هست، ولی ضرورت استفاده از ماسک در فضاهایی که تهویه اونجا یک محدودیت هایی داره به مراتب بیشتر هست.
سن رو پرسیدن که معمولا روی چه سنی تاثیرگذاری بیشتری داره این سویه جدید کرونا؟
باز تأکید میکنم که صحبت سویه جدید نیست، صحبت سویه هایی است که الان در بعضی از قسمت ها شیوع داره. وقتی صحبت سویه جدید رو میکنیم یعنی اینکه چند هفته گذشته یا چند ماه گذشته کلا ناشناخته بوده. در اصل این سویه هایی که در گردش هستن و بیماری رو ایجاد میکنن میتونن در تمام سنین ایجاد علائم بکنن، ولی مشخصا در سنین بالاتر عوارض بیشتری خواهند داشت یا در کسانی که بیماری های مزمن و زمینه دارن به مراتب ممکنه بیماری های شدیدتر و با عارضه تری رو ایجاد بکنن.
خانم دکتر، از ما پرسیدن، از طریق پیامک سوال کردن که آیا اقلیم های مختلف هم میتونه در تاثیرگذاری نقش داشته باشن؟ منظورشون اقلیم های خشک هست و اقلیم های مرطوب و یا معتدل، این رو پرسیدن.
ببینید الان یه مشکلی که ما داریم چون زمستونه، برای این